وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در مسئله نهم از مسائل عیوب نکاح بود. مسئله نهم چهار صورت داشت، رسیدیم به صورت چهارم و آن این بود که زوجه فسخ میکنه. چرا؟ لعیب فی الرجل، و تازه بعد از دخولم هست. مثال زدیم، گفتیم زوجه بعد از آنی که دخول حاصل شد فهمید به این که زوج مجنون ادواریه، اون وقت ندیده بود، بعد دید مجنون ادواریه، فرض کرد. فرمودن تمام مهرو میبره، ادعای اجماع هم کردن که تمام مهر المسما بهش داده میشود. صحبت این است دلیل این مسئله چیست؟ ناقص ماند، امروز تکمیلش کنیم بریم سراغ مسئله دهم انشاءالله. دلیل اول تعلیل یا شبه تعلیلی است که از احادیث مسائل سابق فهمیده شد. کدام احادیث؟ اونجایی که می فرمود لحل مهر بمستحل من فرجها. یکی و دوتا حدیث هم نبود، احادیث کثیره بود. لحل مهر بمستحل من فرجها، این بایی که در اینجاست چه باییه؟ بای مقابله ممکنه باشه، یعنی به عوض، مثل به تو هازا به هازا. ممکنم هست بای سببیه باشه. اگر بای سببیه باشه که میشه قیاس منصوص الاله، لحل مهر لأنه استحل فرجها، این میشه یه قیاس منصوص الالهی که میتوانیم در مسائل دیگر ازش استفاده کنیم. این با سببیه هرچه بوده در مسائل سگانه سابق بود، در این مسئله نمود، ولی از اونجا میاییم اینجا چون قیاس منصوص الاله قابل توسعه است. اگرم با او با این مقابله گرفتید، مثل به تو هازا به هازا، یعنی فی مقابل هازا، اون هم تعلیل نیست، اما شبیه تعلیله. وقتی میگیم این مهر مقابل مستحل من فرجها هست، اگر جای دیگری هم مقابل اون شد، اونجا هم باز همینه. در اینجا مرد عیب داشته، جنون داشته و استحل فرجها. خب اینجا هم بگیم در مقابل این استحلال حق دارد که تمام مهر رو بگیره. به عبارت دیگر، ازدواجی شده، بعد از ازدواج هم دخول حاصل شده، چرا مهر ندم؟ باید مهر رو بده، به خصوص که زن داره فسخ میکنه، زنم داره در اینجا فسخ میکنه. این یه دلیل. دلیل دوم، روایات متعددی است که در این مسئله وارد شده. بله، حالا اونش معید نگیرید. و اما روایات، 3-4 تا روایت داریم. قبلا خدمتتون عرض میکنم که هیچ کدام از این روایات عین مسئله ما نیست، با یه القاء خصوصیت هایی میخواییم درست کنیم. روایت 2، 3، 5 و 6 از باب 13، همه اینا مربوط به خصیه، منتها خصیه دلس تدلیس کرده است. روایت 2 رو میخونم. ان سماعه، روایت هم صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام ان خصیا دلس نفسه لامرأتین، خصی از عیوب باعث فسق میشه، اما اینجا دلس هم داره، خیار تدلیس و خیار عیب هر دو با هم جمع شده. قال یفرق بینهما و تأخذ منه صداقه. تأخذ منه صداقه یعنی چه؟ یعنی تمام مهر المثل رو میگیره. و یوجع زهره، ببخشید، تمام مهر المثمی رو میگیره. و یوجع زهره، تعذیرش هم میکنن، چند تا شلاق هم بهش میزنن. کما دلس نفسه، تدلیس حرامه، از گناهان کبیره است و گناهان کبیره تعذیر دارد، تعذیرش هم میکنن. حدیث سرم بخوانم. عرض میکنم. عن ابن مسکان قال بعثت بمسألة، سه باب 13، اونم تدلیسه. قبلا هم گفتم همه اینا تدلیسه، مشکل داره، مشکلش حل میکنیم انشاءالله. عن ابن مسکان قال بعثت بمسألة مع ابن اعین. ابن مسکان میگه یه مسئله دادم به زرارت ابن اعین، برو خدمت امام، حالا یا امام باقر یا امام صادق، چون زراره از یاران هر دو بزرگوار بود. قلت سلحو ان خصی دلس نفسه لامرأت، خصی آمد تدلیس کرد. و دخل بها فوجدت او خصیا، دید خصیه. سابقا هم عرض کردیم خصی بودن مانع دخول نمی شود، لطفه نداره. قال یفرق بینهما، زن حق فسخ دارد. و یوجع زهره، تعذیر میکنن این آقای مدلس را. و یکون لها المهر، و یکون و لحل مهر. یه تعبیر اینجا داره که خیلی عالیه، لدخولهی علیها، لام داره، لدخولهی علیها. از این میفهمیم تدلیس و عیب و اینها مهم نی، مهم لدخولهی علیهاست. و همچین روایت پنجم و ششم رو هم خودتون ملاحظه میکنید، اونم همین بابه. درسته این چهار تا روایت همش تدلیسه، ولی که ما میدانیم معیار فسخه. حالا سبب فسخ تدلیس باشد یا سبب فسخ خیار عیب باشه یا خیار شرط باشه، چه تفاوتی میکنه؟ به خصوص که این لامم داشت لدخولهی علیها، بله لام تعلیلم داشت. یه روایت هم داریم که مال تخلف شرط، خیار تخلف شرط، نه عیب نه تدلیس، تخلف شرط. اون روایت یک باب یازده است. روایت محمد ابن مسلم ظاهرن صحیح است. عن سألت ابا عبدالله عن امرأة حرة تزوجت مملوکن، تزویج به مملوک بود، الا انه حر، نمیدانست مملوکه، به شرط حر بودن، گفت من با تو ازدواج میکنم به شرط اینکه حر باشی. فعلمت بعدو انه مملوک، بعدن فهمید مملوکه. امام فرمود مخیر، یا بماند یا جدا شود. شاهد اینجاست، فان هو دخل بها بعدما علمت ان، ببخشید، فان کان دخل بها فله الصداق، فان کان دخل بها فله الصداق. خب این تخلف شرطه، ولی خب ما الغا خصوصیت میکنیم، میگیم این خاصیت فسخه، فسخ کرده و دخولم حاصل شده، ازدواجم صحیح و کامل بوده، چرا مهریه ندم؟ مهریه مال نکاح مع دخوله. همین، پس این پنج روایت که یکی در باب تخلف شرط و بقیه در باب تدلیس وارد شده، همه اینها قابل استدلال برای مسئله ما هست از باب القای خصوصیت، و یکیشم که لام تعلیل داشت. هازا تمام الکلام در مسئله نهم. اجازه بدید بریم سراغ مسئله دهم. برای چیه؟ کسی بعد از طلاق بفهم عیب داشته، خب طلاقش داده چه اثری داره؟ طلاق یه چی اضافه داره، چیزی از فسخ کمتر نداره، یه مهریه داره. طلاق چیز اضافه داره، چیزی کمتر از فسخ نداره. تأثیری در این مسئله نداره. حالا بریم سراغ مسئله دهم. دقت کنید، از اینجا میریم سراغ مسائل تدلیس. مسئله تدلیس در این باب مهمه و از جاهایی که حکمش آسان تر از موضوع اینجاست. حکم تدلیس آسان تر است از بیان موضوعش. مسئله دهم فقط بیان حکمه. فردا انشاءالله میریم سراغ مسئله مهمتر که بیان موضوع تدلیس است. بعضی از مصادیقش خالی از اشکال و اشتباه نیست. عبارت امام قدس سره شریف رو میخوانم در تحریر مسئله دهم: لو دلست المرء نفسها على الرجل زن تدلیس کرد. فعلا صحبت تدلیس زنه. فی عهد عیوبها الموجبت للخیار. محل بس اونجاییست که عیب موجب خیاره. حالا عیب غیر موجب خیار چی؟ باید بعدن صحبتش کنی. و تبین له بعد الدخول. بعد از دخول روشن شد. فإن اختار البقاء. اگر گفت میمانم با این، فإن اختارت البقاء، ببخشید اختار زوج، ان اختار زوج بقا را، فعلیه تمام المهر. میگه زن را طلاقش نمیدم، باهاش زندگی میکنم، ولو تدلیس کرده باشه، در این حال قبولش دارم. تمام مهر که باید بده، در واقع خیار عیب و خیار تدلیس خودشو ساقط کرده، راضی شده با این زن زندگی کنه با همه اشکالاتش. و این اختار الفسخ. اگر گفت فسخ میکنم، لم تستحق المهر، زن مستحق مهر نیست، دخول هم حاصل شده، زن مستحق مهر نیست. چرا؟ چون تدلیس از ناحیه خود زن بوده، مهر رو بهش میدن، ازش میگیرن، خب چه باید داره؟ بدن به عنوانی که دخول حاصل شده، به مستحل من فرجا بگیرن، چون مدلس خود زنه، نمیدن دیگه، کار لغو نمی کنن، بدن رو بگیرن. و این دفعه الیها، اگر مهریه رو قبلا داده به این زن که معمول بوده مهریه ها رو قبلا می دادن، استعادهو بر می گردونه، پس می گیره، چون مدلس زن بوده. خب این صورت اولای مسئله است که مدلس زنه. اما اگر مدلس دیگری باشه، ولی باشه، نه دلاله باشه، دلاله آمد به این مرد گفت زنی پیدا کردم که در دنیا بی عیب تر از این پیدا نمیشه زیر این آسمان، کامل از هر جهت. بعدن معلوم شد نه بابا، دارای عیوب موجبه فسخ. و ان کان المدلس غیر الزوجه فالمهر المسمى. اگر مدلس غیر زوجه بوده، باید مهد المسما رو به این زن بدن. ببخشید، فالمهر المسما مبتداست، و این استقر علی الزوج بالدخول. مهر مسما اگر چه مستقر بر زوج شده به دخول، و استحقت علیه الزوجه، زوجه هم مستحق مهر المسما شده، الا مهر المسما رو میگیره، الا انه زوج بعد ما دفعه الیها، بعد از آنی که داد به زوجه، یرجع بهی الی مدلس، بیاد سراغ ولی. شما گفتین زن بی عیبه، منم به خاطر گواهی و شهادت تو، یا میاد سراغ دلاله، تو گفتی بی عیب است، من به خاطر شهادت تو آمدم این رو گرفتم، حالا معلوم شد معیوبه و دخولم حاصل شده و محرم دادم بزن، تو باید تمام مهر رو به من بازگردانی، و یأخذ منه. خب این عنوان مسئله در کلام امام. مسئله از نظر اقوال چطوره؟ ظاهر کلمات این است که اجماعیه، همش اجماعیه، هم در اون جایی که زوجه مدلسه باشه بعد از دخول لا مهر لها، هم در اون جایی که غیر زوجه مدلسه است مهر داره، اما زوج یرجع الی مدلس، همش اجماعیه. کلامی از صاحب ریاض نقل میکنم و صاحب جواهر. صاحب ریاض بعد از آنی که این مسائل رو میگه، آخرش میگه ولا خلاف فی شیء من ذلک، ولا خلاف فی شیء من ذلک، در همین مسائلی که الان عرض شد. ریاض جلد هفتم صفحه 128. صاحب جواهرم در جلد سیوم صفحه 368 همین مطلب رو داره، ادعای لا خلاف میکنه. مرحوم صاحب جواهر باب عیوب از باب تدلیس جدا کرده، الکلام فی تدلیس جداش میکنه، در اونجا هم ادعای لا خلاف میکنه. بریم سراغ مطلب، دقت کنید در اینجا یه بحث مهم میداریم. دلیل بر این مسئله دو چیز، اول قاعده قرور، المقرور یرجع الی من قرره. قرور در لغت یعنی چه؟ یعنی فریب، خدعه، کلا سر دیگری گذاشتن، اینو میگن قرور. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله القرور. حیات دنیا شما رو فریب نده، قرور یعنی شیطان فریبتون ندهد، یعنی فریبه، کلا گذاشتن. قاعده قرور یه قاعده عقلاییه، اگر کسی دیگری را فریب بدهد و به خسارتی گرفتار کند، همه عقلا میگن فریب دهنده زامنه. آمد فریبش داد، گفت خانه بسیار خوبی گیر آوردم، ملک تقل، ششتانگه، یا علی مدد، بیا. بسیار خانه مبارکیه، هر کسی اینجا آمده یک شب ثروتمند و سرمایه دار شده، خوش قدم، باشگون، همه چیزش خوبه. آمد خانه رو خرید، بعد دید وقفی اصلا، بی خود پول داده. همه اقلا میگن بابا این خسارت به این زده، باید این فریبنده رو مجازات کنن، تمام خسارت رو هم بده. خب نکته قابل دقت اینجاست، آیا این همون قاعده تسبیب در باب زمانات و اقوائیت سبب از مباشر نیست؟ ما یه قاعده ای داریم در باب زمانات به عنوان قاعده تسبیب، اونجایی که سبب اقوا از مباشر بوده باشه. مثلا یه آدم بزرگی ظرف مال مردم رو به دست یه بچه نابالغ غیر ممیز، این بچه هم بره بزنه این ظرف رو بشکنه. سبب بچه هست، ببخشید مباشر بچه هست، سبب اون آقای کبیری است که این کار کرد. در اینجا سبب اقوا از مباشره، نه معنیش این از زورش بیشتره، یعنی نسبت به او داده میشه. اون عاقله، این بچه عاقل نیست. چون سبب عاقل است و مباشر غیر عاقل، فعل و اسناد میدهن به سبب، میگن کسر هذا الظرف البالغ، نمیگن از صغیر، به او اسناد میدن. در باب زمانات هر کجا سبب اقوا از مباشر باشه، فعل اسناد به سبب داده میشه، ضامن هم سببه. آیا این همون قاعده غروره؟ مانحنفی هم داخل در همین میشه، فعل اسناد به سبب بدیم نه اسناد به مباشر بدیم. بله اونجا هم فعل حقیقیه، شکسته اینجا هم حقیقیه. بله دخول حاصل شده و پولی باید بده، فعل حقیقیه. خب در اینجا ظاهرن با اونجا فرق داره، خوب دقت کنید، در اینجا فعل اسناد به مباشر داده میشه، میگن هذا الزوج دخل به هذه الزوجه، واقعا مباشر زوجه و دخولم به زوج نسبت داده میشه، نمیگن اون آقای مدلس سبب دخول شد، مباشر دخله. در اونجا فعل اصلا اسناد به سبب داده میشه، به مباشر اسناد نمیدن. اگر در قفس شیر شخصی رو بیندازند و شیر او را بدرد، نمیگن شیر دریده کشته، میگن این آقا کشته که انداخت تو قفس، قاتل اینه. چرا؟ لأن السبب اقوى من المباشر، قاتل سببه. اما در اینجا دخول کننده مدلس نیست، زوجه، منتها گولش زدن. پس اونجا فعل اسناد به سبب داده میشه دون المباشر، در ما نحن فی که قاعده قرور است فعل اسناد به مباشر داده میشه، اما خسارت رو گردن سبب میاندازن. هر دو خسارت گردن سببه، اما اونجا اسناد فعلم به سببه، اینجا اسناد فعل به سبب نیست، اسناد فعل به مباشره. درست؟ پس ما دو قاعده جداگانه داریم، یادتون نره. یه قاعده سبب و مباشره که اونجا فعل اسناد به سبب داده میشه دون المباشر، لأن السبب قوی و المباشر ضعیف. قاعده غرور نه، فعل به سبب اسناد نمیدن، به مباشر میدن، اما خسارت میگن از اونجا حاصل شد، اون رو عامل خسارت میدونن و اون رو ضامن خسارت میدانن. فبناءً علی ذلک قاعده القرور قاعده مستقله عقلائیه امضاها الشارع. این قاعده در تمام ادیان و مذاهب و غیر ادیان و مذاهب هم هست. کسی کلاه سر کسی بگذارد، به یقین میگن باید خسارت ها رو بده. این دلیل اول که قاعده غرور باشه. دلیل دوم هم اجمالا بگم، فردا بریم سراغ مسئله 11، مسئله مهمیه. قبلا هم از بله، در مسئله سبب مستقیما شخص مجنی و علی می رود سراغ سبب، کار به مباشر نده، نمیاد این بچه رو پیدا کنه، آیا این بچه اموالی داره، بچه اگر چیزی بشکنه ضامنه، اما اینجا ضامن نیست. بچه اگر چیزی بشکنه ضامنه، اگه پولی داشته باشه از پولاش برمیدارم میدم، اینجا ضامن نیست. صاف می رود سراغ سبب، اما در اینجا زن نمیره سراغ اون مدلس. زن پولشو میگیره، پولو از مدلس نمیگیره، پول از این شوهر میگیره، شوهر میره از مدلس میگیره. پس این قاعده غرور یه قاعده کارسازی، همه جا هست، یادتون نره. تفاوت هم داره با قاعده لازرر، تفاوت داره با قاعده سبب و مباشر، خودش قاعده مستقلی است. و اما دلیل دوم که اجمالاً بگم، کل روایاتی بود که تا به حال خوندید، 4 روایت امروز خوندید، تدریس بود دیگه، روایات دیگری هم داشتیم، قبلا خوندیم در ابواب قبل، در مسائل قبل، همش کلمه تدریس درش بود. پس روایات تدریس هم الا ما شاء الله در ابواب عیوب، نه تنها باب 13 در باب 1 هم بود، ابواب دیگر هم بود، اون هم شاهد بر مسئله ما میشه، هم اجماعی است، هم قاعده غرور است، هم روایات کثیره عدیده. و قبلا لازم دانستم که از همه شما آقای آیون عزیزم تشکر کنم که ادامه دادید مباحثه رو و نشان دادید از سربازان امام زمان انشاءالله هستید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.